اهمیت زیادی برای واشنگتن دارد، چرا که تجهیزات نظامی این کشور در این جزیره امکان قدرت نمای واشنگتن در برابر اقدامات چین را بیشتر می کند. در دو دهه گذشته آمریکایی ها نگذاشتند دیگر هیچ وقت این حجم از اعتراض شکل بگیرد. توموهیکو تانیگوچی، سخنگوی سابق وزارت خارجه ژاپن:
مردم اوکیناوا نگرانند. آنها از اینکه ارتش آمریکا درست در وسط محل کار و زندگیشان پایگاه دارد ناراضی‌اند. تجاوزها و اقدامات ناهنجار سربازان همه را شاکی کرده است.
و در هر دوره متفاوت می شود. دکتر دهخان، کارشناس بین الملل:
استراتژی دخالت مستقیم به استراتژی دخالت نیابتی از طریق دولت‌های محلی، مزدوران محلی و همچنین سازماندهی برای در حقیقت نابودی کشورهای مستقل و تحت سلطه قرار دادن همه جهان تحت فرمان خودشون اقدام کردند. ولی آنجا که و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، همیشه در مورد کشورهای اسلامی بیویژه در مورد ایران طی 40 سال گذشته هر نقشه‌ای که ریختن دست عنایت الهی و حمایت مردم باعث شده که نقشه ها نقشه بر آب شد و ایران نسبت به 40 سال پیش که بهش حمله شد و انقلاب شد و بهش حمله شد نه تنها ضعیف‌تر نیست، بلکه قدرت بلا منازع منطقه‌ای و الان در اشل قدرت جهانی مقابل یکی از جنایتکارترین و قوی‌ترین کشورهای جهان، چه در بعد جنگ اقتصادی و چه در بعد جنگ نظامی و چه در بعد جنگ تکنولوژیک و سایبری مقاومت کرده، به جایگاه خیلی خوبی رسیده، به طوری که دشمنانش آن به این پیدا کردن که این کشور به همراه جبهه مقاومتی که ایجاد کرده و به همراه عمق استراتژیکی در کشورهای مختلف ایجاد کرده، در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن، در افغانستان و پاکستان، به یک نیروی بسیار مقاوم تبدیل شده، برای که آمریکا و از نابش جرأت هیچگونه اقدامی رو ندارن. اقتدار جمهوری اسلامی با زدن هواپیمای پهباد فوق مدرن آمریکایی‌ها در میان منطقه دقیقی که بیش از 350 هواپیما در اون لحظه در حال پرواز بوده، باعث شد که یک تجدید از نظر اساسی که در کشورهای منطقه و حتی چه که در کشورهای اروپایی و جهان نسبت به قدرت ایران، نسبت به موقعیت ژئوپلیتیک ایران، نسبت به توانایی ایران در مقاومت علیه تحریم جنایت اقتصادی آمریکا و علیه دخالت‌های نظامی و امنیتی و سایبری به وجود بیاد.
برای شناخت روابط بین الملل و شیوه مدیریت بسیاری از نهادهای بین المللی باید آمریکا را شناخت. کشوری که بعد از جنگ دوم جهانی خود را ابرقدرت اصلی می‌خواند و بسیاری از گروه‌هایی که در امنیت و عدالت جهانی با سیاست‌های آنها ایجاد شده است.
امیدوارم که از شنیدن برنامه دخالت بی پایان بهره برده باشید. این برنامه ویژه دخالت آمریکا و کشورهای غربی بود در سایر کشورها. همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز 16 ذی‌الحجه است و در دهه ولایت قرار داریم. در روز 18 ذی‌الحجه پیامبر گرامی اسلام پس از حجت الوداع به سوی مدینه رهسپار بودند که به چاه خم رسیدند، منطقه‌ای که در راه مدینه مصر و عراق قرار داره و اونجا این راه ها از هم جدا میشن. جبرئیل امین بر حضرت نازل شد و با آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، فرستادی کردگار رو به اقدامی سرنوشت ساز مأمور کرد، اقدامی که تاریخ جهان اسلام رو تحت شعاع قرار داد و بشریت رو نجات بخشید. امیدوارم که این ایام بر شما پر از خیر و برکت باشه. حتما با ما در ارتباط باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون بهره‌مند کنید. راه ارتباطی با برنامه سازان و همکاران من در بخش‌های مختلف برنامه سازی رادیو گفتگو سامانه 162.
تخت با گام محمد رشک گلهای بهاری شد، عبیر از چشم گلها از دل دریا، عبیر از عشق جاری شد، چشمه کوثر علی در سایبان دست پیغمبر، سلال چشمه کوثر علی در سایبان دست پیغمبر، تبسم بر لب هستی شکوفا شد، شکوفا شد، امیرالمؤمنین آمد، امانت را امین آمد، امیرالمؤمنین آمد، امانت را امین
حکایت‌های اخلاقی از کتاب بوستان سعدی در برنامه بوستان معرفت مرور میشه که الان با این برنامه همراه میشیم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان
بوستان معرفت.
حکایت شحنه مردم آزار. گزیری به چاهی در افتاده بود که از هول او شیر نر ماده بود. بداندیش مردم به جز بد ندید، بیفتاد و عاجز تر از خود ندید. همه شب ز فریاد و زاری نخفت، یکی بر سرش کوفت سنگی و گفت: تو هرگز رسیدی به فریاد کس که میخواهی امروز فریاد رس؟ همه تخم نامردمی کاشتی، ببین لاجرم بر که برداشتی. که بر جان ریشت نهد مرهمی که دلها ز ریشت بنالد همی؟ تو ما را همی چاه کندی به راه، به سر لاجرم در فتادی به چاه. دو کس چه کنند از پی خاص و عام، یکی نیک محضر دیگر زشت نام. یکی تشنه را تا کند تازه حلق، دیگر تا به گردن در افتند خلق. اگر بد کنی چشم نیکی مدار، که هرگز نیارد گز انگور بار. نپندارم ای در خزان کشت جو، که گندم ستانی به وقت درو. درخت زقوم ار به جان پروری، مپندار هرگز کزو برخوری. رطب ناورد چوب خرزهره بار، چو تخم افگنی بر همان چشم دار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
و وقتتون بخیر. برنامه مناظره امروز در این ساعت تقدیمتون میشه با موضوع سازوکارهای مقابله با آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی و سیاسی کاری‌های این شبکه‌ها. دعوت می‌کنم بشنوید.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره، مناظره اجتماعی، مناظره اجتماعی. رادیو
گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا، عصر شما به مهر، عصر شما به شادی. خیلی متشکر و سپاسگزارم که صدای من حمید آرش رو از منازعه اجتماعی رادیو گفتگو میشنوید. موضوعی که امروز در منازعه اجتماعی به اون خواهیم پرداخت، سازوکارهای مقابله با شبکه‌های اجتماعی، به طور مثال اینستاگرام و سیاسی کاری‌های این شبکه‌ها خواهد بود. با ما همراه باشید. ارتباط از طریق فضای مجازی در سالهای اخیر جایگاه خیلی ویژه‌ای پیدا کرده، به ویژه در بین نسل جوان، نوجوانان و جوانان عزیز دوست داشتنی کشورمون. شبکه‌های اجتماعی تا حدی پیش رفتن که هویت بخشی ایجاد کردن برای حتی خیلی عظیمی از مخاطبینی که با این سیستم دارن کار میکنن، و از لحاظ ابعاد مختلف اگر بخوایم بررسی بکنیم، از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، جوامع ما رو تحت تاثیر قرار دادن، و به همین دلیل ما لازم میدونیم که خیلی ویژه‌تر به این بحث بپردازیم که آیا بایستی حذف بکنیم، آیا بایستی مدیریت بکنیم و چه کار باید انجام میدادیم و انجام ندادیم. در مناظره اجتماعی امروز با میهمانان بسیار عزیزی همراه خواهیم بود تا دقایقی دیگر و موضوع رو بررسی خواهیم کرد. خب، همونطور که گفتم، مهمانان بسیار عزیزی امروز به مناظر اجتماعی و با این موضوع که خدمتون عرض کردم تشریف آوردن. جناب آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فضای مجازی. آقای دکتر، خوش آمدید.
خدمت جمالی عرض سلام و ادب دارم، همینطور خدمت شنوندگان محترم برنامه و مردم عزیز که برنامه رو گوش میکنن.
جناب آقای مهندس سید علیرضا آل داوود، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم و میهمانان گرامی در استودیو، در خدمتتون هستم.
جناب آقای دکتر مهدی رحمانی، استاد دانشگاه خوارزمی، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، و تشکر میکنم از این برنامه‌ای که انشالله بتونیم یک مناظره ای داشته باشیم نسبت به تهدیداتی که این فضای مجازی حاکم بر کشور هستش.
جناب آقای ابوذر منتظرالقائم، کارشناس و محقق فضای مجازی، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی مجری محترم و سایر اعضای حاضر در جلسه و مردم ایران عرض سلام دارم. امیدوارم برنامه مفیدی رو خدمتتون داشته باشیم و مطالب به درد مردم بخوره.
جناب آقای دکتر مهدی اسلامی بزرگوار، مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس، هم به صورت تلفنی با ما همراه خواهند بود که در این بحث شرکت خواهند داشت. جناب آقای دکتر اسلامی، به شما هم سلام میکنم.
سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و بالاخره میهمانان گرامی برنامه.
خیلی متشکرم، شما رو هم خواهیم داشت آقای دکتر روی خط برنامه، و اجازه بدید یک صحبت ابتدایی من داشته باشم با میهمانم، بلافاصله با شما همراه خواهیم بود. من اجازه بدید خیلی مختصر و مفید اصل مطلب رو بگم. حضرت آقا مرتبا تأکید میفرمایند که فضای مجازی رو بایستی ساماندهی بکنید. چرا هیچ اتفاقی نمیفته؟ فضای مجازی خارجی هنوز حرف اول رو در کشور ما میزنه. از آقای دکتر نوری‌خواه شروع کنیم.
بله، البته من در مورد عنوان برنامه این نکته رو بگم که مقابله با شبکه‌های اجتماعی شاید حرف درستی نباشه.
مقابله با آسیب‌های
شبکه‌های. بله، مقابله با آسیب‌ها فکر می‌کنم عبارت خیلی بهتری است. اما اینکه چرا وضعیت موجود رو ما می‌بینیم، خب مسئله اینه که برخی از مسئولین ما از شرایط فعلی راضی هستن، یعنی میپسندند که شرایطی مقدار مبهم باشه، آب گلالود باشه، تا بتونن استفاده های خاص خودشون رو ببرن. و متاسفانه نگاه ملی، نگاه بومی، دینی، مذهبی، اخلاقی بر نگاه برخی از مسئولین این امر حکم فرما نیست. البته خب این موضوع نمیشه تسری داد به همه مسئولین محترم کشور، اما واقعا متاسفانه این شبکه‌های اجتماعی خارجی به نوعی یک دو دستگی رو ایجاد کرده در بین مسئولین، که یک طیفی بالاخره خواستار اینند که این موضوعات ساماندهی بشه و شرایط بره به سمتی که قانون حکم فرما بشه در فضای مجازی، همونطور که تلاش باید بشه که در فضای واقعی کشور هم قانون حکم فرما بشه و اگر مفسده‌ای در فضای واقعی رخ میده و همه گلایه‌مندند و میگند که باید جلوی مفاسد اقتصادی گرفته بشه، در فضای مجازی هم همین اتفاق بیفته. اما دغدغه‌های سیاسی، دغدغه‌های این که بالاخره تخریب‌هایی که برخی مایلند تو این فضا انجام بدن یه مقدار دستشون بازتره، یه مقداری شاید با فضای مبهم یک عملیات روانی رو دارن انجام میدن، این تو این فضا دستشون بازتره و علاقه ای ندارند که این فضا قانونمند بشه، علاقه دارند که این فضا مبهم بمونه، علاقه دارند که این فضا همین شرایط گلالود بمونه. و البته که از در آزادی وارد میشن، میگن که ما طرفدار آزادی هستیم و میخواییم که آزادی حکم فرما باشه، در صورتی که در جاهای دیگه دنیا هم اگر فضای آزادی رو میگن در شبکه‌های اجتماعی هست، مطابق قانون و فرهنگ خودشون تعریف میکنند. و اگر تو شبکه‌های اجتماعی که ما تو ایران باش سر و کار داریم، اهم از اینستاگرام و تلگرام و غیره که بعضیاشون فیلتر شده و بعضیاشون مثل اینستاگرام داره ادامه فعالیت میده، میبینیم که اگر اوریانی اونجا هست، اگر فضای ضد اخلاق از نگاه مسلمانان اونجا حکم فرماست، اما اونها برای خودشون قوانین خودشون رو پیاده میکنن. حتی میبینیم که صفحه حضرت آقا اونجا حذف میشه و مقامات ارشد نظامی کشور صفحاتشون اونجا حذف میشه. بنابراین اونجا شرایط مطابق با قوانین و اخلاق و فرهنگ ما نیست، اما همونطور که عرض کردم یک نگاه متاسفانه غربگرایانه و اونجوری که حضرت آقا فرمودن تقی‌زاده ها متاسفانه نگاهشون اینه که بالاخره دوست دارن که برن به اون سمت و به این فضای مبهم و به نوعی غبارآلود فعلی رو میپسندن. تا درست. نگاه مسئولین درست نشه، فضا هم در عمل درست نخواهد شد.
آقای مهندس آلا داوود عزیز، آیا لازم داریم یا نداریم؟ خیلی ها میگن اصلا نباشد، یا خیلی ها میگن باشد بومی سازی بشود، خیلی ها میگن نه همین رو ما کنترل بکنیم. نظر شما چیست؟
ببینید در حوزه فضای مجازی و رسانه، من چند تا نکته اول بگم. یک، دنیا دنیای رسانه‌ای شده است، یعنی اینکه این فضا شما چه بخوای چه نخوای اومده، الان یک درصد زیادی از مردم کشور رو درگیر خودش کرده. متاسفانه ما از تجارب قبلیمون هم استفاده نکردیم، مثلا ویدئو اومد، خب بعد از اینکه اومد آسیب‌زا شد گفتیم خب حالا چیکارش کنیم، ماهواره آمد همین اتفاق افتاد. و متاسفانه با ورود فضای مجازی به کشور، البته این رو من توی پرانتز عرض بکنم، از خرداد 80 که این فضای اینترنت داخل کشور ما عمومی شد، یعنی به صورت دایالاپ بود و کارتایی که مردم می‌خریدن، حضرت آقا از سال 79، یعنی شاید یک سال قبل از آمدن اینترنت و عمومی شدنش داخل کشور، چون اینترنت سال 68 تقریبا وارد کشور ما شده تو دانشگاه‌ها و مرکز حالا پژوهشی و بعضی از مرکز دیگه بوده،
اصلا اینجوری ابزار توسعه افکار و اندیشه ها محسوب میشه در جامعه بشری.
سال 79 حضرت آقا با مطالعه بسیار دقیقی که روی این فضا شده بود از سالهای قبلش، به مسئولین وقت گفتن که شما برید شبکه ملی اینترنت رو قبل از اینکه این اینترنت عمومی بشه راه اندازی کنید. و میبینید از سال 79 متاسفانه تا این ساعتی که هم با شما صحبت میکنم، این شبکه ملی اطلاعات داخل کشور ما مقفول مونده، متاسفانه درگیر سیاسی کاری های خاصی شده و حالا به اونجایی که باید میرسید نرسیده. ببینید من نکته رو اینجا به شما بگم، آمریکایی‌ها وقتی خودشون دارپا نتورک رو انداختن در دهه 60 میلادی، دقیقا دهه 60 میلادی، خیلی از مسائل در همین حوزه رسانه و همین فضای اینترنت و فضای مجازی که ما امروز می‌بینیم خیلی از همون دهه 60 تحول عجیبی داشته. مثلا قبل از 1960 مباحث مدیا لیتریسی یا سواد رسانه رو شخصه مردم خودش پیاده سازی می‌کرده. بعد 1960-1970-80 تا امروز 59 سال تقریبا الان قرارداد توزیع سواد رسانه داره روی مردم خودش برنامه‌ریزی می‌کنه و داره پیاده سازی می‌کنه. علاوه بر این خیلی جالب برای شما بگم که سواد رسانه لازم هست، کافی نیست. این تجربه غرب اینو به ما داره نشون میده. مثلا آمریکایی‌ها از سال 1991 با اینکه خودشون مدیر اینترنت دنیان، یک شبکه‌ای راه میندازن داخل کشور خودشون به اسم National Information Infrastructure، شبکه زیر ساخت ملی اطلاعات آمریکا. این شبکه به شبکه آقای گور هم معروف است، آقای ال گور که دموکرات هست و اون روزی که این طرح نوشته بوده توی مجلس سنای آمریکا تصویب کرده جزء نمایندگان دموکرات اون حالا مجلس بوده رفته و این طرح تصویب کرده الان توی آمریکا اون داره پیاده سازی میشه، یا کره جنوبی یا استرالیا، شبکه ملی اطلاعات استرالیا، یا چین یا روسیه. ببینید این یه مبحثه. مبحث دوم بحث حکمرانی فضای مجازیه که ما بازم میگم به غرب نگاه کنیم. ما خیلی از جا میگستم به غرب نگاه نکنیم، فرهنگ اونا خب با ما متضاده. من در واقع در بحث فضای مجازی میخوام بگم که تجربه های اونها در حوزه سواد رسانه و حکمرانی فضای مجازی خیلی خوب ما نگاه کنیم. ببینید ما بحث سایبر گاورننس رو واقعا جدی نگرفتیم. من یک نکته کوتاه دیگه بگم خدمتتون. ببینید ما حالا این فضا آمده، ما دچار آسیب‌ها شدیم. فضایی که میتونه بهترین فضا باشه در صورت اینکه زیر ساخت مطمئن نشسته ما باشه، فرصت آفرین باشه. یعنی برای ما شغل ایجاد کنه، خلق ثروت کنه.
یک تهدید رو تبدیل به فرصتی مناسب.
بله. ولی الان متاسفانه برعکس این اتفاق افتاده، چون فضا متاسفانه رها شده است، قانون متناسب باهاش نیست.
حتما بهش می‌پردازیم در ادامه بحثمون آقای مهندس. خب آقای دکتر رحمانی، در خصوص ارتباط سالم در فضای مجازی و لزوم هوشیاری جوانان و نوجوانان چه کار باید می‌کردیم که نکردیم؟
من مقدمتا باید یک مطلبی را خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم. دوست بزرگوارمون فرمودن که از غرب بریم تجربه را کسب کنیم، که این لازم هست چون این صنعت صنعت غرب هست برای ما. ما از لحاظ محتوا و از لحاظ ساختار لااقل باید مثل غربی ها باشیم. ما باید نگاه کنیم ببینیم مادر این شبکه های مجازی و فضای سایبری که اینترنت باشه زیر نظر کدوم یکی از این ارگان ها و وزارت خونه ها هست. میدونیم اینترنت زیر نظر یک وزارت دفاع امریکا هست، یعنی یک فرمانده بالا سرش داره مدیریت میکنه، نه یک وزیر، نه یک مدیر. چون نظامی هست، اصل عصر ارتباطات هست، اصل عصر اطلاعات هست. یعنی کشوری فضایی میتونه غالب باشه که اطلاعات بیشتر را جذب کرده باشه. این فضا در خیلی از کشورهای دنیا به ویژه از امریکا، انگلیس و خیلی از کشورهای دیگه تحت فرماندهی نظامیان هست. ما باید اول از اینجا شروع کنیم، باید تابع اونا باشیم یا نباشیم، چون فرهنگ از
یعنی
اینجا.
ما هم به نظامی های کشورمون این اعتماد رو داشته باشیم و بسپنیم به اونها.
ببینید وقتی صنعت رو از اونجا آوردیم باید مثل اونا بتونیم پیادش کنیم.
شاید یکی از دلایلش آقای دکتر این باشه که نظامی های کشورهای دیگه به دلیل ثبات مدیریتی که دارن و معمولا یک نظامی تو رده های بالا حضور داره چندین سال هست، اما دولت ها خب به هر حال عوض میشن، 5 سال 4 سال تغییر شاید دولت ها و وزارت خونه ها. این باعث سیاست ها عوض بشه.
هدف فضای مجازی و هدف اینترنت ارائه خدمات به مردم نیست، چون نظامی هست کسب اطلاعات هست. یعنی شما الان هم اگر هر روزه دارید در دنیا نگاه میکنید میبینید نظامی ها از همین اطلاعاتی که از شبکه های مجازی از کشور به ویژه ایران دارن کسب میکنن برای ما تغییر ذائقه درست میکنن. چون تغییر ذائقه درست میکنن در تمام فضاهای سیاسی و تبلیغاتی و انتخاباتی ما با همین فضاها رسوخ پیدا میکنن. سال اولی که شما پرسیدید که حضرت آقا دغدغه دارن میفرمایند اما انجام نمیشه، چون دو تا نگاه هست. یه نگاه هست نگاه حضرت آقا بر این که این فضا اگر مدیریت نشه مثل سلاح شیمیایی هست، اما یک نگاه دیگه هستش، نه میگه ما با دین مردم کاری نداریم، با زندگی مردم کاری نداریم، مردم آزادن انتخاب کنن. آیا ما نباید این آزادی که مردم میخوان ما مدیریت شده بهشون بدیم؟ مثل همینی که در غرب هست، چطور در خیلی از موانع کشته مرده غربیم، اما از اینجا که رفتیم یک علمی یک صنعتی رو از غرب آوردیم، نباید هم ساختار هم محتوا و هم فرایندش رو از غرب یاد بگیریم؟ من نظرم این هست که ما ابتدا باید این بحثی که فرمودن اینترنت ملی ما باید جدی گرفته بشه. همون فرمایشی که دوست عزیزمون داشتن، حضرت آقا سال 79 قبل از اومدن اینترنت فضاش و بستر گفتمانیش را پیاده کردن. اما خب ما باید بیام نگاه کنیم چرا اجرا نمیشه؟ آیا این مافیای قدرت و ثروت بهره میبره از این فضا؟ از بیبندوباری هایی که این فضا ایجاد میکنه. من منکر مزایا و علمی این فضا نیستم، اما در مقابل این تهدیدات بسیاری داشته. بنده در حوزه خانواده کار میکنم. آسیب ها و تهدیداتی که این فضا در حوزه خانواده نظام جمهوری اسلامی ایران داشته کم نیست. با این فرض ما پیش میریم انشاءالله در قسمت بعدی در خدمت
حتما آقای منتظر و قائم عزیز. آیا ما در سالهایی